الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما أنش محقق نائني راجع بمنع از عمل از قطع حاصل از قیاس فرمودن، استدلال فرمودن به روایت ابان و فرمودن از این روایت فهمیده می شود که قطع اگر از قیاس حاصل بشود حجت نیست، از ادله اشتراک را این روایت تخصیص می کند. روایت ابان اینه که ابان ابن تقلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عليه السلام عشرة من الإبل، يا عشرة من الإبل، عشرة بسيار. پیغمبر آقا روایت که ما یادت پیغمبر منظور مشتینش یعنی ساکنه، بله عشرتون میخواییم یا عشره؟ عشره حرفا درسته؟ خیلی بسیار. قلت قطع اثنتین، قال عشرون. قلت قطع ثلاثن، قال ثلاثون. قلت قطع أربعا، قال عشرون. قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون. و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون. ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق. فنبرأ، بعد نبرأ، فنبرأ ممن قاله، و نقول إن الذي جاء به شيطان. فقال عليه السلام مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبون إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. إن حديث الشريف در وسائل جلد 29 صفحه 352 باب 44 از ابواب دیات الاعضا. حدیث 1 خب حالا دو مرتبه همین حدیث شریف مفصل همان میگوید به امام صادق عرض کردم که نظر شما چیست در باره کسی که قطع اسب من اصاب المرأه یه انگوش از دست زن قطع کنه کم فیها دیار چقدره؟ امام فرمود 10 شطور. گفتم 2 انگوش قطع، فرمود 20 شطور. 3 انگوش قطع که 30 شطور و 4 تا فرمود 20 شطور. گفتم سبحان الله، یک تا او سلاسن 3 انگوش قطع می کند یکون علیه سلاسون 30 شطور و یک تا و اربعن فیکون علیه 20. 4 تا قطع کرد وقت 20 شطور، 4 تا دیش کمتر از 3 تا یعنی. بعد اوان گفت ان هازا، این جوابی که شما دادید کان یبلغنا و نحن بالعراق، در عراق بودیم بعضی نقل میکردن و گفتن حکمش اینه و فنبر او من قاله، ما تبری میجستیم دوری میکردیم از قائل این حرف و میگفتیم ان الذی جاء به شیطان، این حرف حرف خدایی است، حرف شیطانه. فقال علیه السلام، امام فرمود مهلا یا ابان، آهسته باش، هازا حکم رسول الله، اینی که من گفتم بیان امام پیغمبر است. و بعد حضرت علت بیان کردن، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث دیه، تعاقل لسان العرب معنا میکنه ای توازیه، یعنی مرد با زن موازات هست تا ثلث دیه. فاذا بلغت الثلث رجع الى النصف، وقتی دیه به ثلث رسید دیگه مازاد بر ثلث به نصف برمیگرده. بعد فرمود یا ابان اخذتنی بالقیاس و السنه اذا قیست محقت لی. این حدیث شریف ابان. اون وقت از این حدیث مرحوم نانی فهمیدن که قطع حاصل از قیاس حجت نیست، اونم با این بیانی که امام فرمیدن. بر این حرفم مرحوم آقای خونین 3 اشکال کردن، یعنی بر استفاده ای که محقق نائینی از این روایت کردن برای مدعاشون که قطع حاصل از قیاس حجت نیست 3 تا اشکال کردن مرحوم آقای خویی. قبل از بیان اشکالشون یک مقدمه، اون این که اطمینان با علم از یه جهت بینشون اشتراک، یه وجه اشتراک دارن یک وجه افتراق. اشتراکشون در اینه که هر دو حجتن، کما اینکه اگر برای کسی علم حاصل شد باید بر طبقش عمل کند، اگر برای کسی اطمینان هم حاصل شد باید بر طبقش عمل کند. پس در حجیت هر دو مثل همه، نه در دلیل بر حجیت بینشان اختلافه. علم دلیل بر حجیتش، گفتیم حجیت ذاتی است، اصلا دلیل نمیخواد. حجیت علم ذاتیه هست، ولی اطمینان حجیتش به سیره همه اهل عالمه، به تعبیر آقایون تمام مردم دنیا، چه جوامع دینی و چه لائق به اصطلاح، همه به اطمینان عمل میکنن. در دنیا پیدا نمیشه کسی که به اطمینان عمل نکنه. پس هم علم حجت و هم اطمینان، نهایت در دلیل بر حجت بینشون فرق. و اما ماده افتراقشون اینه که در علم هیچ گونه احتمال خلاف نیست، کاملا اون معلوم برای عالم روشن است، یک صدم هم اختلاف خلاف نمیده. اما در اطمینان احتمال خلاف است. اطمینان مثلا فرض کنید که یک 10%، یک 5% احتمال خلاف درش هست. پس خلاصه مقدمه این شد که در اطمینان احتمال خلاف هست، اما در علم احتمال خلاف نیست. اون وقت نهایت دلیل بر حجت اطمینان سیره، به تعبیر آقایون سیرت البشر جمیعاً، تمام بشر عمل می کنند و شارع امضا کرده، این سیره شارع امضا کرده، به دلیل این که شارع برای احکام خودش طریقی آخری بیان نکرده، در جمع که اطمینان است قبول کرده. تمام بشر به اطمینان عمل میکنن و در مورد احکام هم شارع مقدس طریق آخری بیان نکرده، پس اطمین این سیره را امضا کرده. این مقدمه از منطقه الاصول، جلد 4، صفحه تقریبا 32 از این کتاب گرفته شد. خب بعد از این مقدمه، مرحوم آقای خونی در این استدلال نائنی بعد از روایت ابان سه تا اشکار کرده. فرمودن این روایت مدعای شما ثابت نمیکنه، یعنی از روایت نمیفهمیم که اگر قطعی از قیاس حاصل شد حجت نباشد، این دلیل برای مدعای شما نیست. خلاصه اشکال اول اینه که این روایت از حیث سند ضعف سند داره. پس اعتماد بر این روایت درست نیست، این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که ما از این روایت حد اکثر چیزی که میفهمیم اینه که برای ابان از قیاس اطمینان حاصل شده بود، نه علم. و شارع من ارشد که به این اطمینان عمل نکن، علم فهمیدنمشه. ابانم مثل بقیه مردم به اطمینان عمل میکرد، در مورد این روایت هم اطمینان براش حاصل شد، ولی زخیر دادش بلند شد کسی را به اطمینان عمل نکنه. پس علمی در کار نیست، اطمینانه. ایراد سوم این که بر فرض این که اطمینان باشد، دیگه حالا بعد میرسیم به این که ادعا سنف. دلیل سوم ایراد سوم این که از این روایات ما نمیفهمیم که امام از علم حاصل از قیاس منع کرده باشد. از این روایات میفهمیم که امام کاری کردن که این علمی که از قیاس حاصل میشه، این علم از بین بره اصلا. با بیانات امام فرمودن از سنه ازاقی صد محقق دین، میخوان علم ابان را از بین ببرن، نه این که علم هست حجت نیست. به بیان آخر، شما مدعاتون اینه که از روایت میفهمیم که از راه قیاس برای ابان علم حاصل شد و امام فرمود به این علم عمل نکن. اولا ایراد ما اینه که از روایت ابان اطمینان حاصل کرد نه علم، و ثانیا بر فرض این که علم حاصل کرده باشد، امام علم ابان را از بین برده، نه این که علمش باشه و گفتن عمل نکن. پس بنابراین مدعای اینه که علم باشد و عمل نکنه، و اینجا امام با این بیاناتی که از سنه ازاقی صد محق الدین به ابان فهموندن که این علم نباید باشه اصلا. منشه علمت قیاسه، قیاس هم که چون باطل نباید علم داشته باشین. با این بیان علم ابان را از بین بردن. این سه ایرادی که مرحوم آقای خویی بر این روایت وارد کردن. بعد می فرمان نه، ما قبول داریم که روایت ظهورش در اینه که غور در مقدمات عقلیه، فرو رفتن در مقدمات عقلیه برای استنباط احکام شرعیه جایز نیست. این ما می فهمیم، چون ابان با قیاس این حکم استنباط کرد و امام با این جمله مهلن و دنبال این جمله بهش فهموندن که در مقدمات عقلیه نباید خیلی غور کنی و این درست نیست. اجازه بفرمید حالا این را در خواهید معلوم باشه. فتلخص این که لا وجه لما ذکره المحقق و نا، یعنی خلاصه حرف جلسه قبل و جلسه امروز این شد که راجع فرمایش مرحوم نائینی، این که فرمایش مرحوم نائینی هم در اون مسئله جهر اخفات خدشه برش وارد شد، هم در قصد اتمام و هم در این قیاسی که الان گفتیم. در جهر و اخفات و قصد و اتمام که جلسه قبل بیان شد، خدشش این شد که ما از این روایاتی که مرحوم نائینی بیان کردن ما نمی فهمیم که حکم مخصوص عالم باشد، نه حکم مال عالم و جاهله. عالم و جاهل در مسافرت وظیفه‌شون قصره. نهایت اینه که امام فرمود اگر نمیدانسته و جاهل بوده اعاده لازم نیست، اعاده از باب اکتفا در مقام امتثاله. یعنی چون جاهل بوده خداوند تفضلن بده همین عملی که مأمورون به نبوده معادل قبول میکنه. پس عدم اعاده کاشف از اینه که تفضلاً شارع همین عمل غیر مأموران به را از این شخص جاهل قبول میکنه. دلیلش هم اینه که اگر همین جاهل مقصر باشه عقابش میکردن. اتفاق همین علما بود که همین جاهل اگر مقصر بود عقاب میشه. چرا عقاب میشه؟ عقاب میشه چون حکم واقعیش همون قصر بوده. این جاهل اگر مقصر بود عقابش میکنن، تفضلی در کار نیست. اما اگر جاهل قاصر بود تفضلا خداوند عالم ازش میپذیره عقابش هم نمیکنه. و جهر اخفات هم همینجور، این فرمود اعاده نیست، این کاشف از این نیست که حکم مخصوص عالمه، نه حکم مشترک بین هر دو. نهایت جاهل دا تفضلن شارع مقدس فرموده من ازد همین عمل رو قبول میکنم. و اون شم در باب قیاس مرحوم نانی فرمودن و استلال بروات عبان کردن که امروز بیان شد که نه استلال شما بروات عبان به این دو سه جهت معلوم شد که ناتمامه. باقی من اون توجیه مرحوم نائینی کلام اخباریه را توجیه کرد که خلاصه توجیه این شد که اخباریین که میگوین به قطع حاصل از غیر کتاب و سنت نمیشه عمل کرد، این منظورشون این نیست که یعنی قطع حجت نیست، که قابل گفتن نیست، حجت ذاتیه. منظور اخبار اینه که متعلق در متعلق قطع تصرف میکنن، میگه اون حکمی که تو قطع به او داری اون حکم مثلا اینجا نیست، نه این که اون حکم هست و به قطع عمل نکن. در اینجا در اون متعلق قطع که اون مقطوع هست در او تصرف میکنن و به این صورت که چون تغییر ممکن نبود از باب نتیجه الاطلاق شارع فرموده مثلا اون مقطوع نیست. این حرف را هم رد کردن، اول خدشه کردن، خلاصه خدشه همین شد که فرمودن که این که شما مرحوم نائینی فرمودید که دلیل اول محمله، چون اطلاق و تقیید بینشون تقابل بود، تقابل آدم و ملکه، تقیید به علم که ممکن نشد اطلاقش هم ممکن نیست، پس دلیل اول شد محمل. دلیل دوم آمد با نتیجه الاطلاق بعد شما اطلاق درست کردید، این بیان مرحوم نانی بود. و وقت این حرفم رد شد که درست دلیل اول در مقام اثبات محمله، اما در مقام ثبوت قطعا باید یا مقید باشه یا مطلق، امکان ندارد در مقام ثبوت دلیل محمل باشد، چون یا ملاک حکم در مقیده یا در مطلق. در مقید اگر بود مقید خواسته مولاست، در مطلق اگر بود مطلق خواسته مولاست. نمیشد در مقام جر شارع مقدس به اصطلاح ملاک را نه در مقید ببینه نه در مطلق، بشه محمل، یعنی شارع مردد که ملاک کجاست مثلا، اصلا معقول نیست. پس در مقام ثبوت و جر حتما دلیل یا مقید است اگر ملاک دروست، یا مطلق است اگر ملاک در مطلقه. پس نوبت به نتیجه الاطلاق و تغییر نمیرسه اصلا. نتیجه الاطلاق و تغییر در جایی بود دلیل اول محمل باشه، چون محمل هست اون وقت با دلیل دوم باید شارع مقدس یا قید رو بیان کند یا اطلاق رو بیان کند. با این بیان ثابت شد که در مقام ثبوت با همون دلیل اول ثابت میشه که یا دلیل مطلق یا مقید، اهمالی در کار نیست، اهمالی که نبود. پس بنابراین نوبت به دلیل دوم که میگفتین متمم الجر یا نتیجه تو تغییر و اطلاق نخواهد رسید. پس تلخص این که مرحوم نائینی سه چهار تا فرمایش داشتن، یکی راجع به قصد اتمام، یکی جهر و اخفاد، یکی راجع به این قطعی که از قیاس حاصل بشه، یکی توجیه کلام اخباریین. به حسب ظاهر کلماتشون هم خیلی دقیق بود و همه فرمایشات هم با این بیانی که عرض شد وقت محدود شد. بعد اون وقت می فرمایند فالحق مع شیخ، حق اینه که حرف به حق با شیخه، به این که منع از عمل به قطع مطلقا جایز نیست، هرچه باشد چه از کتاب و سنت، از بسیار مقدمات عقلیه حاصل بشه و شرطه و احکام هم مشترکن بین عالم و جاهل. خب حالا جملتون معترضه این جوان بچمنات یا داشته کردیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه صاحب تفسیر المیزان در المیزان جلد دوم صفحه 389 از بعضی از مفسرینشون نقل میکنن، بفرماین که ان من الخبر ما یأتی به صورت الانشاء، به جای اینکه طرف جمله خبری رو به کار ببره از جمله انشایی استفاده میکنه. بعد اضافه میکنن اذا سألک سائلون، اذا سألک سائلون کیف یصنع الحبر مثلا، یا کیف یصنع الحبر مثلا، حبر معنای همین مرکب سابق می نوشتن. بله خب در اون وقت چون خود نویسی در کار نبوده به همون جوهر و مرکب میدن، اون سابق خود نویسی ما میاده ما این بسا خود نیست، اصلا بعدها خودکار خود نویس آمد. بسا یک ظرف های مخصوصی بود میگفتن قلمدون، بالاخره اونجا یک مقدارش مرکب درست میکردن با قلم هم توی اون مرکب میزنن می نوشتن، به اون گفتن حبر. در هر صورت به این جوهر خود نویسم میگن حبر و به اون مرکب چیز هم میگن حبر. بله به عالم هم میگن حبر. خب اینجا دیگه مراد عالم نیست، اینجا به عالم هم میگن حبر. بله یعنی عالم هم مثل اون مرکب سیاه میکنه به هرچه بره. خیلی لباد عالم ها یهودی هم منظور. خیلی خب اذا سألك سائلون کیف یصنع الحبر مثلا، حبر چجوری درست میکنن؟ این سوال تقول، تو در جواب میگی خذ کذا و کذا وفعل بهی کذا و کذا یکون حبرا. سوال کرد که حبر چجوری درست میشه؟ شما در جواب به جای جمله خبری انشاء گفتید، به مخاطب بگید خوز کذا تو این کار بکن و تو این عمل انجام بده میشه حبر. خب این به جای جمله خبریه که خبر بده که مثلا حبر اینجور ساخته میشه از انشاء استفاده کردن، به صورت انشاء بیان کرده و به صورت امر که خوز کذا و کذا و علی کذا و کذا. اون وقت تورید و با این خوز کذا و کذا تورید و ان حاضهی کیفیتهو، با این خوز کذا و کذا قصد میکنی که کیفیت ساختن حبر اینه. ولا تورید و بهین، اراده نمی کنی با این قولت که میگه خوز کذا و کذا، ولا تورید و بهین ان تأمرهون ان یصنع الحبر بالفعل، به این خوز کذا و کذا نمیخوای بهش بگه الان مرکب درست بکن، بلکه بگه کیفیت مرکب اینه. در مقام بیان کیفیت درست کردن مرکب و اخبار از درست کردن مرکب میگه خوز. عرض کنم که بله حبر هم که ما اینجا داشت کردیم، المنجد میگوید الحبر المداد تکتب و به، همون مرکبی که یا جوهری که بهش نوشته میشه. قال و فی القرآن، بعد علامه طباطبایی رضوان الله علیه اضافه میکنن و وفي القرآن شيء كثير مما ورد فيه الخبر في سورة الأمر. ایشون در قرآن در بسیاری از موارد به جای جمله خبر یا خداوند عالم از امر استفاده کرده و فی القرآن شیء کثیر مما ورد فیه الخبر فی صورت الامر. خب نتیجه این شد که گاهی به جای جمله خبری یا متکلم از امر استفاده میکنه و این طبیعی است که میشه مقابل اون چه در اصول خوندیم در کفایم جلد اول صفحه 140 اونجا بیان شد که گاهی متکلم طلب خودش رو با جمله خبریه بیان میکنه به جای اینکه بگه اقتصل میگه تقتصلو مثلا. و بعد مرحوم آخون فرمود اونجایی که متکلم طلب خودش را با جمله خبریه بیان میکند دلیل بر عظمت مطلبه. متکلم خود مخاطب بفهمانه که کأنه من این امر رو واقع شده میبینم و اخبار از وقوعش میکنم. در جایی که متکلم مخاطب تأکید کنه که خواسته من خیلی مؤکده به جای امر جمله خبری استفاده میکنه. پس در اصول خوندیم که گاهی به جای انشاء از جمله خبری استفاده میشه. علامه طباطبایی فرمودن که در قرآن در بسیاری از جاها به جای خبر از امر استفاده میشن. نقطه مقابل اون چه در اصول خوندیم. حالا بعد از این جمله معتزه فنقول انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.